أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبتر المغتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. بابي أنت وأمي لقد أذم مصابي بك. سلام خدمت شما عزاداران و سوگواران سالار شهیدان و امام آزادگان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. در این شب هشتم ماه محرم الحرام سال 1444 هجری قمری، بحثی رو که در این دهه نخست محرم تحت عنوان تنها حسین، سری که نبود و رازی که نگشود شروع کردیم، پی میگیریم. مقدمتا عرض میکنم که هدف بنده در این بحث ها عمدتا ارائه یک سرنخ هاست، نه یک جمع‌بندی و بیان یک نظریه یا یک تحلیل نسبت به واقعه عاشورا و شخص حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، بلکه چون یه مدتی سالهای مدیدی هم خود بنده هم دیگران که بر ما تقدم داشتن در این گونه بحث ها نظریه پردازی کردن در یک سری قالب ها و کلیشه هایی از پیش تعیین شده، و امروز در جایگاهی که بنده قرار دارم سخت به این کلیشه ها بدبینم و شکاکم. بنابراین یک فضای دیگری یا بگیم یک پنجره های دیگری رو در تلاشم که باز نگه دارم تا بعد انشاءالله اگر کسی سر فرصت یا خود بنده یا دیگران اینها رو بهتر و منسجمتر بتونن ارائه بدن. و از این جهت ممکنه این بحث‌های حالت پراکندگی و آشفتگی داشته باشه. در هر صورت قول خدای تعالی رو داشتیم صحبت می‌کردیم در رابطه با رازگشایی، انما قولنا لشیءٍ اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. این آیه کریمه رو انشاءالله در ضمن بحث برسم توضیحش بدم، چون ما این به اصطلاح محدودیت زمانی قبل از اذان رو داریم که بایستی هر جوری هست قبل از اذان بحث رو جمع و جورش کنیم و ببندیمش. و مسئله اذرا و ما کانه لنفس ان تؤمن الا باذن الله، نفسی را شخصی را نرسیده است که ان تؤمن ایمان بیاورد مگر به اذن الله. این اذن رو زیاد صحبت کردیم، مقصود از اذن و اجازه چیه؟ مقصود از اذن و اجازه رو گفتیم خالی کردن جلوی یه چیزی تا جریان بیابه، به حال خودش رها کردن تا هرچه میخواد باشه باشه. و اینو دیشب دو طرفه عرض کردم. وقتی که در دعای عرفه فرمود الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع، این در واقع حضرت سید الشهدا روی کرده خودشون رو، جایگاه خودشون رو داشت بیان میکرد که من دافع و مانع نیستم برای حکم خدا. و گفتیمم که در روز عاشورا این رو در قتلگاه دوباره بر زبان راند که من راضیم به قضای تو و صابرم بر حکم تو. پس حضرت سید الشهدا جلوی قضای الهی رو گفت من نمیگیرم، مانع نمیشم، یعنی اذن میدم، گرچه این تعبیر رایج نیست از طرف بنده به خدا، ولی حقیقتش قابل تطبیق و صدق هست که من اذن میدم خدا برای من هر حکمی رانده رانده باشه، هرچه باد آباد، و هیچ بیم و نگرانی از حکم خدا نداریم. و در بین راه هم که می رفتن به کوفه، وقتی که روبرو شدن با کسی که صحبتی پیش آمد و اینها، خلاصه ایشون فرمود که پروردگار ما هر روز در شأنی است، اگر آنچه که ما خواستیم شد خدا را شکر گذاریم و شکر جز طریق یاوری خدا نیست، و اگر هم آنچه ما آرزو داشتیم تحقق نیاب، دور نباشد از خواستش کسی که تقوا پیشه کرده، پرهیزگاری پیشه کرده و برای خدا کار کرده. بنابراین هر دو طرف ایشون میگه خواست ماست، من در هر دو طرف چه این گونه باشه چه اون گونه باشه برای من فرقی نمیکنه. این نکته را درکش مهمه برای ما که وقتی میگیم تنها حسین، یعنی یک قالب های از پیش نباید بگیم اگر امام حسین این کار رو کرد موفقه، اگر اونطور شد معاذ الله ناموفقه. کسانی که اینجور فکر میکنن اگر امام حسین جلوی یزید قیام نمیکرد وظیفه الهیش انجام نداده بود، البته وقتی که قیام کرد ما میفهمیم که وظیفهش بوده، اما اگر قیام نمیکرد بازم میفهمیدیم که وظیفهش نبوده. ما از قبل وظیفه ای تعیین نکردیم برای امام حسین تا بعد بفهمیم که معاذ الله به وظیفهشون عمل میکنن یا به وظیفهشون عمل نکردن. کسانی که با این ذهنیت اصلا با هر کسی روبرو میشن، یه ذهنیت کودکانه است، نه با امام حسین، با هر کسی، کسی با این ذهنیت روبرو شه که ما یه قالب های از پیش تعیین شده داریم، مثلا آقا، خانم، پسرم، دخترم، جوانم، پیرم، اگر تو این قالب ها عمل کردی تو خوبی، اگر تو اون قالب ها عمل کردی بدی، این رو به این سادگی نمیشه تعیین کرد. گرچه من نمیخوام بگم ما قضاوت اخلاقی نمیتونیم بکنیم، چرا قضاوت اخلاقی میتونیم بکنیم، ولی این رو مطلق خوش از قبل تعیین شده نمیتونیم تصمیم بگیریم چیه. وقتی که رفتی تو صحنه دیدی، مثلا فرض کنید حالا ما دیگه داشتیم، من خیلی هم عرض کردم که الان شما دارید اینجا مثلا یه برنامه عزاداری به حضرت سید الشهدا دارید، خب ایراد زیاد داره، ولی آیا این ایرادات وقت تو خلا بگیرید ایراد زیاد داره؟ اما بیایید توی صحنه بخواید الان در اینجا این کار رو بکنید، شاید اصلا هیچ ایرادی نداشته باشه. اون کسی که هر که بی هنر افتاد نظر به عیب کند، و کسی خودش یه هنری داشته باشه میاد ببینه میشه یا نمیشه، بعد میبینه که از این بهتر نمیشده. به هر حال تو خلا میشه گفت ای کاش اونجوری بود اونجوری بود اونجوری بود اونجوری بود. و کسانی که اینجوری فکر میکنن انگار که یه چیزای جدای از قضاوت تاریخی این امام معصوم وجود داره که با اون چیزای هپروتی میخوان این امام رو قضاوت کنن. این نکته که بود تو بحث داریم پیش میریم، در معنای اذن بودیم. خب حالا عرضم این بود که امام حسین علیه السلام الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع. این دافع و مانع نبود، این خودش بود. وقتی میگه برای تو مانع و دافعی نیست، یعنی من نیستم. خدا هم اذن داد به او، گفت منم دافع و مانع نیستم برای تو، هر چه رو پسندیدی، هر کاری خواستی بکنی، من پاسدارنده اون هستم. من رسول خدا، حضرت امیر، حضرت فاطمه و همه این یاران اصحابشون و شما هم به نوبه خودتون در یه طیفی پاسدارنده این کاری هستید که امام حسین کرده. شما ممکنه بگید مگر میشه؟ از دعای عرفه دیشب خوندیم که تقریبا اون اسمایی که بردیم خیلی با ادب و ضمن رعایت احترام، امام حسین حداقل بنا به برداشت بنده تلویحا داره میگه اینها مانع قضا شدن، قضای تو رو. ایوب علیه السلام دعا کرد، درسته به اذن الله دعا کرد، خدا بهش اذن داد، چون میدونست میخواد دعا کنه بهش اذن داد که دعا کنه. و حضرت ابراهیم علیه السلام یک مقاومتی درش بود، گرچه مأمورم نبود به ذبح اسماعیل علیه السلام، ولی یه مقاومتی توش بود، خدا دستشو گرفت. بنابراین اینجا این حدیث آوردم که ملاحظه بفرمایید، از جامعه ترمذی است. لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. رد نمی کند قضا را مگر دعا. پس هر کس که دعا میکنه میخواد قضا رو بگردانه، تغییر بده، نه اینکه گناه کرده. بحث گناه و حرام و اینا نیست، بحث اینکه طاقت نداره، یه چیز رو تحملش رو نداره، دعا میکنه. بنابراین کسی که اون چی که در جریان زندگیش داره اتفاق میفته یا اتفاق افتاده رو میخواد اتفاق نیفته، ترجیحش اینه که نباشه، این حکم خدایی رو که در مورد او جاری شده نپذیرفته، داره دعا میکنه عوض بشه. بحث خوب و بدش هم نداریم، ما بحث جایز بودن جایز نبودن مستحب بودن نداریم. قوم دیگر میشناسن زولیا که همین لب بسته دارن از دعا. بسیاری از اولیا مناجات میکنن، دعا نمیکنن به اون معنا. مثلا میگیم دعای عرفه بیشتر شبیه مناجاته، دعای ونای این که یه کاری رو پس بندازه. مثلا فرض کنید وقتی که داره میگه خدایا مرا جوری قرار بده که تعجیل اون چی رو که به تأخیر انداخته این نخواهم و تأخیر اونجا رو به تعجیل انداخته این نخواهم، این در واقع دعا نیست. یعنی میگه من تسلیم قضای خودت کن. این وقت که بشکافیتش، همچین سخنی که حضرت سید الشهدا میگه خدایا اینجوری من قرار بده، این در واقع میگه من جوری قرار بده که دافع و مانع قضای تو نباشم. نه اینکه یه چیزی رو که خدا نخواسته براش بگه بخوا، یا یه چیزی رو خواسته بگه نخوا، اینجور نیست. پس ما بحثمون به اینجا رسید که یعنی بنده اینجور بحث رو پیش بردم که حضرت سید الشهدا علیه السلام چرا تنها گذاشته شد که این جور رقم بزنه حادثه کربلا و عاشورا رو، برای اینکه خودش هم دست خدا رو باز گذاشته بود، برای خدا تعیین تکلیف نکرده بود و در دعای عرفه‌اش هم اینو گفته بود و در زندگیش هم معلوم بود که یه چیزی از قبل تعیین شده رو برای خدا ملاکی قرار نداده بود که این کار اگه با من کردی تو پروردگار خوبی هستی، اون کار کردی پروردگار بدی هستی، معاذ الله. من دوست دارم این رو یا دوست ندارم. پس این حدیث رو برای چه خوندیم؟ برای اینکه بگیم که دفع قضا، دعا کردن هم حتی دفع قضاست. بله، اشکالی هم نداره، خیلی هم برای بعضی سفارش میشه دعا کنید چون طاقت ندارن، خیلی کم طاقت هم کم جنبه هستن. خب خدا میگه دعا کنید، منم استجابت میکنم دعای شما را. این حرفای بنده را اینه که اینو میشم که بابا بابا قرآن گفته که قدونی از تجب لکن، این اومده میگه دعا نکن. هر حرف جای خودشو داره. من نمیگم که قدونی از تجب لکن تو قرآن نیامده، یا نمیگم که نبایست دعا، که خود بنده از همه بیشتر دعا میکنم. من دارم میگم که خود حضرت سید و شهده را که داریم بررسی میکنیم، این همچین برداشت نزدیکتر به شخصیت ایشونه. مطلب دیگری که در همین ارتباط دوست دارم مطرح شد تا اون بحث اون پرورنده شه، قصه عبیدالله ابن الحر جعفی رو من مکرر گفتم تو این سخنرانی ها چندین سال. این قصه، این عبیدالله ابن حر جعفی، حالا از مشایخ و مشاهیر کوفه بوده، معمولا میگن شجاع بوده و اینها، من کلمه شجاع به کار دراش نبردم، برای اینکه شجاعت این کاری که ای کرده هیچ شباهتی به شجاعت نداره، ولی به هر حال گفتن شجاع و جنگجو و سلحشور و دلیر بوده. امام حسین در بیرون کوفه میبینه یک اسبی و یک خیمه ایست. به کسانی که اونجا بودن تو کاروان خودشون بودن، اصحاب خودشون، میگن این اسب متعلق به کیه و این خیمه متعلق به کیه؟ میگن عبیدالله ابن الحر جوفی. به حجاج ابن مسروق جوفی که اونم از همون قبیله بوده و متایار امام حسین بوده، پیوسته بوده به امام حسین، میگه برو دعوتش کن، بگو بیاد، من کارش دارم. اون میره و اینا به هم قبیلگیش عبیدالله میگه که حسین ابن علی تو رو کار داره اینا، بیا. گفت که من به خدا قسم از کوفه فرار کردم که حسین رو نبینم. اینجا الان پدم با پا خودم برم. میاد این مسروق، مسروق کسی هم که اذانم موقع که حرم بود، این بهش امام حسین گفت اذان بگو واسدن نماز خوندن، حر اقتدا که به امام نماز خوندن. بعد امام حسین خودش نعلین رو پا میکنه تو بلند میشه میره تو خیمهش و اینها، سلام میکنه تو، میگه من اومدم از تو دعوت کنم که من رو نصرت کنی. این عبیدالله یه صحبتی میکنه. من اینو از روزت الشهدا آوردم، عمدنم آوردم، البته هم قشنگ گفته، همین که یک بهانه پیدا کنم دو تا جواب دندون شکن به این کسانی که خیال میکنن خیلی مورخند و نقاد و این روزت و شهدا رو مسخره میکنن و میگن کتاب دروغ و سراسر دروغ و این اصلا نمیفهمن دروغ یعنی چی. حالا وقت که رسیدیم میگم. حتی نثرش چه خورده فارسی قدیمه. کوفیان اینا در سخنان عبیدالله را بنام، کوفیان با تو در مقام معاداتن و در آن دیار ناصر و معینی نداری و با تو معدودی چند بیش نیست. به امام حسین میگه تو چند تا آدم بیشتر دنبال نیست. غالب ظن من آن است که تو مغلوب خواهی شد. ظنم یعنی حدس، مقصدش حدس نیست، یعنی علم، علم من اینه، تحلیل منه که تو مغلوب میشی، شکست میخوری. و لشکر یزید بسیار است و من یک تنم، پیداست که از یاری من چه آید. مرا معاف دار و این مادیان، مادیان ماده اسبه، مادیان من که محلقه نام اوست، یا بعضی هم نوشن ملحقه. حالا محلقه تو تاج العروض گفته محلقه، خود روزت الشهدا آورده ملحقه، نام اوست قبول فرما. به خدا سوگند که این اسبی است که از عقب هر جانور که تاخته‌ام به دور رسیده است و هر که از پی من تاخته گرد مرا در نیافته. یعنی یک فرار می‌خواستم بکنم، هیچ بهم نرسیده، می‌خواستم کسی رو بگیرم، هیچ که دستم فرار نکرده. و این شمشیر هم سیفی صارم است. سیف هم یعنی شمشیر، عربی شمشیره. صارم هم یعنی برنده. و از مبارزان عرب کم کسی را چنین سلاح باشد. توقع می دارم که به قبول، یعنی با قبول این تحفه محقر، منت بر جان من نهی. پای ملخ زمور سلیمان قبول کرد. البته معلومه که هر آدم اگر بناش بر لجاج و عناد نباشه میفهمه که اینا ادبی سخن گفتن است و پروروندن قصه است و اینا، وگرنه کی اونجا بود بدونه که عبیدالله گفت سلیمان پای ملخ از مور قبول کرد. این یه تشبیه شاعرانه داره میکنه و هیچ ایرادی هم که نداره، چی تازه زیباتر هم شده قصه. که میگه من خودم رو معاف کن، اما این اسب من و این شمشیر من هدیه به تو، مال تو، به امام حسین. امام برخاست و گفت من به طمع اسب و شمشیر پیش تو نیامده بودم، بلکه از تو توقع معاونت و مظاهرت می‌داشتم. مظاهرت یعنی پشتیبانی. تو قبول نکردی. مرا به مال کسی که جان خود را از من دریغ دارد التفاتی نیست. عربیش این بوده. اما اذا رغبت به نفس که انا فلا حاجت لنا الى فرست. اما چون جان خودت را از ما دریغ کردی، حاجتی به اسبت نداری. خب اینجوری اون کاشف اینجوری معنا کرده. مرا به مال کسی که جان خود را از من دریغ دارد التفاتی نیست. اما راوی گوید که بعد از آن واقعه آن جناب عبیدالله جوفی بر تقصیر خیش تأسف ها خورد و در آن باب ابیات دردآمیز گفت. حالا شعراش هم به فارسی جورا ورده. بعد از کربلا و عاشورا تأسف میخورد. خب این آدم به خیال خودش تحلیلگر بود دیگه، میگفت تو شکست میخوری و چی، و به حسابم شجاعم بود، از شجاعان کوفه‌ام بود. نه شجاعت داشت نه عقل تحلیل داشت، برای همین بعدن هی تأسف میخورد. میگفت اون روز من چرا این جواب دادم، چرا این کار کردم. ولی این نکته مهم این هست که امام حسین علیه السلام گفت من دنبال یک کسی هستم که خودشو به من بده، نه مالشو به من بده. هر کسیم که خودشو به من داد کشته خواهد شد. این همونی که امام حسین علیه السلام همه هستی خودش رو گفت خدای هر جور حکم میکنی، هر جور قضای توست، در اختیار تو. خدا هم حالا گفته هر جور که تو حکم میکنی، هر جور هم تا امام حسین هم حکم نکنه، انقدر شواهد و روایات و حتی مشاهدات افراد هست که نسبت با امام حسین به هیچ وجه مقایسه نمیشه با نسبت به هیچ کس دیگه. این رو توجه داشته باش که بنده مکرر گفتم مقصودم نیست که امام حسین معاذ الله از حضرت رسول صلوات الله علیه بالاتره، ولی حضرت رسول صلوات الله علیه به عنوان رسول آمده. رسولان خودش فرمود به ما گفتن مأمور شدیم که مردم را به قدر عقولشون باشون حرف بزنیم. رسولان به قدر خودشون حرف نمیزنن با کسی، به قدر فرهنگ رایج مردم، درک رایج مردم، فهم رایج مردم صحبت میکنن. بنابراین اون چی که از مقام رسالت میاد بیشتر شبیه اون چیزیست که ما لازم داریم بشنویم و ما هستیم. اون که ما رو یه ذره بالا میکشه، ولی نه آنچنان که خودشون پیغمبر اکرم صلوات الله علیه بودن به عنوان ولی خدا، بلکه به عنوان رسول در قدر عقول مردم حرف میزدن. اون چیزی که فراتر از عقول مردم بود رو گفت اطرت گذاشتن کنار کتاب الله، اطرت رو گذاشتن. اونا اگه قرار باشه همین رو تفسیر میکنن، هم فراتر از عقول مردم خواستن کاری بکنن چیزی بگن، اون دست اونا. خب حالا گفتیم تنها حسین سری که نبود و رازی که نکشود. مراد آن است که فقط خود امام حسین علیه السلام غایت و نهایت نزدیک شدن به رازی است که هرگز گشودنی نیست. اگر کسی دنبال اینو می‌بینه که خدا چی میخواد؟ خب میگه خب پیغمبر اکرم گفته دیگه، پیغمبر اکرم گفته، ولی اون جاهایی گفته که اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. اون جاهایی گفته که هرچی که اگه خدا رو دوست دارید منو تبعیت کنید. اونا رو شما حذف نکنید. این که حج برید، روزه برید، چی کنید، اینها اونا رو در حد فهم ما، خمس و زکات بدید، تو نماز اینجوری بخونید، اونا بیشترش در حد فهم مردمه، توان مردمه. ولی اون قسمت هایی که به اون عمق راز هستی توجه داره، اونا دیگه توی اون ضوابط و شریعت ها و قوانین و اینها نیست. اونجاست که میگه تبعیت کنید، عبودیت ببرزید و محبت ببرزید، اطاعت ببرزید، هرچی خدا رسول خدا گفت بگیرید، هرچی نه کرد نه بپذیرید. اونا یه نوع دیگه است. هر کس با تو بیعت کرد با خدا بیعت کرده است. اونا یه نوع دیگر از اون بحث هاست که حالا فرض کنید ارث رو اینجوری تقسیم کنید، یا مثلا فرض کنید که حج میرید اینجوری نماز رو اینجوری بخونید. در هر صورت اون رازی که گشودنی نیست تو خود این اشخاص میشه بهشون نزدیک شد، تازه اونم بازم گشوده نمیشه. و آنچه به صورت تحلیل ها و تفسیرها و گزارش های تاریخی یا روایی و نظایر آن است، سریست که هرگز نبوده است. این آدم ها که حرف ها رو میزنن، هرگز این اتفاق ها به این معنی اینجوری که اینا میفهمن نبوده. این سرراییست که خود ماها فکر میکنیم این اینجوری باید باشه. پس امام حسین اینجوری فهمیده وقتی بچهش سر دست گرفته، یا وقتی که نماز خونده، یا چی کرده، این با یزید اینجوری کرده، یا به اسارت رفتن. این چیزی که ما میفهمیم اینجوری. یک ذره اگر یک خط کوچولو یه جایی که پیدا میکنه که امام حسین گفت من خودم با یزید صحبت میکنم، اونم یکی گفته، میگم پس دیدید مسئله شیعه ها چی گفتن و چه علکی درست کردن، یزید بد بود و اینا مثلا. و نه اینش درسته نه اونش درسته. ما نمیدونیم که امام حسین چی در قلبشون بوده. میدونیم یه مقدار مبهمه، میدونیم چه اتفاقی افتاده. ای که تو قلبشون چی بوده هیچ که نمیدونه. اصلا سطح فکرشون به اونجا نمیرسه. حتی بگنم باید در حد ما بگن. بنابراین این چیزا که ما به عنوان سر عاشورا، نمیدونم فلسفه عاشورا و شعار حسین اینا میگیم، اینا همه فهمای خودمونه و فقط فهمی یا گرایشیش از پیش فرض شده که تحمیل میشود و تحکم. خدای تعالی میفرماید وشتن بو قول زور. زور یعنی چی؟ یه حرف زور میزنه فلانی. خدا تعالی فرمود اجتناب کنید از حرف زور زدن. حرف زور حرفی است که ظاهرش آراسته است، ظاهرش قشنگه، اما باطنش خرابه. این بیشتر این حرفا که میزنند و تحلیل هایی که میکنن حرف زوره. بزکش میکنن، یه چیزی رو قشنگ درستش میکنن، اما عمقی نداره. من برای اینکه این عرض کردم که این تحلیل های روشنفکرانه، این که مثلا روزت شهدا رو مسخره میکنند و اینها، تاریخ نگاری دروغ اینها، و اینکه این اصلا تاریخ نگاری یه چیز پوچیه، اینا میگن یه چیز از خودشون در میارن، میگن که تاریخ اینا تاریخ، که اصلا شما همین الان نمیتونید حوادث که امروز داره اتفاق میفته بفهمید چیه. یه صحبت از هایدگر در اون کتاب منشأ اثر هنری رو آوردم، ترجمه شلم میارم انگلیسی، ترجمه انگلیسی، خب متنش آلمانیه. خیلی حرف بلنده و بزرگه، متأمل یه فرادشو آوردم، خیلی کسی بخواد باید قبل و بعدشو بس بخونه، ترجمهش مولانا فرمود. چه چیزی میتواند از این واضح تر باشد؟ خیلی بدیهی روشنه که انسان منتقل و تحمیل میکند شیوه فهم گزارایی خود از اشیا را به درون ساختار خود شی. یعنی انسان حالا یه مفهومی یا خود تصوری رو یا یه جمله، مثلا میگید که هوا ابریست، خب ما داریم چیکار میکنیم؟ داریم این جمله رو از ذهن خودمون منتقل میکنیم، تحمیل میکنیم بر هوا، که میگیم هوا ابریست. یا مثلا میگیم حسین مثلا آزاده است. و آزادگی یعنی چی؟ ما یه آزادگی در حد خودمون میفهمیم. این که از بهشت و جهنم آزاد باشه چی رو میفهمیم یا نه؟ کسی که از بهشت و جهنم هم آزاد باشه، تازه اگر بگیم هم حرفشو میزنیم، نمیفهم که یعنی چی. آیا آزادگی سیاسی فقط منظورمونه؟ آزادگی فرهنگی منظورمون نیست؟ آزادگی دیگه منظورمون نیست؟ ما داریم تحمیل میکنیم این حسین آزاده هست رو بر امام حسین. با این حال این دیدگاه که به ظاهر نقادانه میرسد، یعنی خیلی هم روشنفکرها ادعا دارن که خیلی کریتیکالن، دارن این حرفا رو میزنن. منم که میگم روشنفکر با فکر مشکل ندارم، بلکه اصلا تفکر عین روشناییه، ولی اینا ادعای تفکر دارن، اهل تفکر نیستن، فقط یه حرفی رو توتی بار تکرار میکنن. اگر کسی تفکر بکنه عین روشناییه. این دیدگاه که به نظر نقادانه میرسد ولی هنوز عجولانه و نسنجیده، باید توضیح دهد که چگونه چنین انتقال ساختار گزاره‌ای، مثلا میگیم حسین آزاد است، این یه گزاره است، یه پروپوزیشنه، به داخل شی قرار است ممکن باشد. چجوری ما میتونیم این رو تحمل کنیم برای امام حسین آزادگی رو، بدون آنکه شی از قبل آشکار شده باشد، بدون اینکه ما از قبل دیده باشیمش؟ چجوری میتونیم این حرف خودمون رو بر اون تحمل کنیم؟ ما اگر کسی ندیده، شهود نداره، ویژن نداره، این چجوری میتونه یه جمله رو تحمیل کنه یا یه برداشت رو تحمیل کنه برای یه چیزی؟ حالا چون اینجا جاشه، من این چند تا بیت رو میخونم. اگر چون ماهی خاکی بود درویش نان، شکل ماهی لیک از دریا رمان. میگفتن این عبیدالله حر جوفی شجاع عرب بوده، از شجاعان کوفه بوده. مولانا میگه شکلش شجاعست، مثل ماهی که ماهی خاکه، ماهی پلاستیکیه، بندازی دریا میاد دوباره به ساحل. شکل ماهی لیک از دریا رمان، اینا شکلشون قمپوز در میکنن، ولی از دریا موقع میدان دلیری گوی مردی و دلیری در میان انداختن، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ اینقدر گوی انداختن، هر روز هر شب جلوی ما انداختن، حسینی شدن را تو پیشو می دادن، تو خونمون جلو پامون، بگم بفرما، یه بارم نزدیک نمی ریم. گر توهم می کند او عشق زاد، زاب نبود وهم اسماء و صفات. که میگیم تنها حسین، انشاءالله در جلسه بعد این مسئله جنت ذات رو، جنت اسماء و صفات رو اگر و افعال رو توضیح بدن. این اینجا میگه اگر توهم میکنه که خدا رو به خاطر خودش دوست داره، یا امام حسین رو تنها همون که هست، هر جور که هست دوست داره، این فقط توهمه. این اسماء و صفات رو دوست داره، امام حسینی رو دوست داره که مثل خودش باشه. ما هم خدای رو دوست داریم که اونچوری که ما میخواییم به ما بده و مثل ما باشه. بر سماع راز هر کس چیر نیست. چیر یعنی چیره، مسلط. لقمه هر مرغکی انجیر نیست بر خوب گوش دادن. هر کسی نمیتونه حرف درست گوش بده و بفهمه. درست فهمیدن کار هر کسی نیست. لقمه هر مرغکی انجیر نیست. هر مرغی، هر پرنده نمیتونه انجیر بخوره. انجیر بخوره گلوش میگیره، خفه میشه. نمیتونه گفتیم. حالا اینجا گنیندی واقفان امر کن، کن فیکون. در جهان رد گشته بودی این سخن. اگر هایدگر گفت چی؟ گفت که این کلمات، این جملات، این افکار ما چجوری میتونه تحمیل بشه بر اشیا، در حالی که کسی خود شی رو ندیده، خود اون موجود رو ندیده. حالا مولانا گنیندی واقفان امر کن. اگه کسانی که آگاهن چجوری با کن فیکون جهان داره اداره میشه نبودن، در جهان رد گشته بودی این سخن. مردم همین گفتن اینا چرت و پرته، هیچ کی گوش نمیداد. علت اینکه دو سه نفر این حرفا رو میفهمند و قبول دارن و دفاع میکنن اینه که اینا واقفن، آگاهن. گر نه بینایان بودندی و شهان، جمله کوران مرده اندی در جهان. اگر آدم های بینا، اونا که ببینن، نبودن، بقیه که حرف میزنن که کورن مرده بودن. اگه دو کلام هم حرف زده میشه راجع به امام حسین ها، به برکت کسایی که دیدن دو یه چیزی گفتن، ما من حرفا رو به میل خودمون فهمیدیم. گر نه بینایان بودندی و شهان، جمله کوران مرده اندی در جهان. خب این تمام شد. حالا در مسئله در پی گشودن راز، این یه جمله ایست که راسل دیویز از هایدگر با نقل میکنه. ما اینجا سورسش آوردیم، من بشو. ما پرش میکنیم بدون هیچ معیار یا دستور عملی، بدون پله های نردبانی که هر کسی بتواند هر زمانی از آن بالا رود. در کراز پرش کردن است، به ویژه هنگامی که راز هستی به عنوان یک کل در میان باشد. ما داریم لیپ میکنیم، لیپ و فیث، یا یه نوع لیپه به قول معروف، یه نوع پرشه. میپریم یه جایی، نمیتونیم ادعا کنیم که ما راز رو فهمیدیم، راز رو گشودیم. هیچ ملاکی نیست، هیچ نردبانی نیست که کسی به هر وقت دلش خواست از این بره بالا و بفهمه چه میگذره در هستی، مخصوصا اگر کل هستی مد نظرمون باشه. زین قصه از حافظ، زین قصه هفت گنبد افلاک پر صدا، کوته نظر ببین که سخن مختصر گره. این قصه راز هستی، هفت گنبد افلاک دارن راجعش صحبت میکنن، هنوز هم هیچی نمیفهمن. کوته نظر ببین که سخن مختصر گره. فکر کردم با یه دو تا تئوری مسئله حل شده. اما این نیز درست است که بگوییم یک وعده به طور، این از هایدگر نیست، از راسل دیویس. اما این نیز درست است که بگوییم یک وعده به طور غیر قابل برگشتی در گذشته ای که تحقق نیافته است گرفتار شده. وعده مرتبط با چیزی که واقع نشده است، با قصد اصلاح این واقع نشدنیت می باشد. اما این وعده از پیش پس گرفته شده است. این از عجز بنیادین یا ذاتی راز عجزه هنه. حالا اینا برای چی آوردم این مطلب رو؟ امام حسین گفت که دو سه بارم خوندیم اینو، که من از روی گستاخی، طغیان رفاه طلبی خروج نکردم. من میخواهم اصلاح کنم امت جدم را، امر معروف کنم و نهی از منکر کنم و به سیره جدم و پدرم سیر کنم. این رو دیشبم خوندیم. اجازه دقت کنید. خب سیره جد و پدرتون، قربانتون بشیم، فداتون بشیم. خب خود جد و پدرتون مسئله حل نکردن، گرفتار منافقین و خوارج و نمیدونم قاسطین و مارقین و اینها شدن. شما اگر به سیره ایشونم عمل کنید، فکر میکنید حل میشه؟ مسئله حل میشه؟ نه. یه وعده است. میگه ما کار خودمون رو ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته. ما یه دوست داشتیم خدا حفظش کنه. چند روز دو سه سال پیش با ما زنگ زد، بچه های جبهه و جنگ و اینا بود و بعد رفته سر کار و دبیر و اینا. گاه وقت با ما یه عیدی زنگ میزنه. من گفت که من به نظرم حالا که تون جبهه بود تا اینا هنوز قصه این که چی شد و انقلاب شد و جنگ چی شد نه هنوز تو ذهنشون هست. من گفت که من به نظرم آقای خمینی گفت من اون کار که بس بکنم میکنم، هر چی شد شد، بقیش با خودشون. این تقریبا خیلی بصیرت پیدا کرده نسبت به قضیه. اینجا هم این حرف این شخص راسل دیویس که حالا متصل از هایدگر است و چند نفر دیگه میگه که یه وعده است، یه رازی که گشوده نشده. ما مثلا میگه من وعده میدم میخوام امر معروف و نهی از منکر کنم، به سیره جدم عمل کنم، ولی این آردی فیل کرده. آردی جدش به سیره خودش عمل کرده نشده، پدرش به سیره خودش عمل کرده نشده. بنابراین خب چرا عمل کنن دوباره؟ برای چی باید عمل کنن؟ برای که راهی غیر از اینم نیست. ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته. اونا اون کار میگه که اون سیره برترین سیره است. منم اونو میرم در حالی که میدونم که نشده. اونام که اومد این همه منافقین چه کردن؟ مادرم رو به شهادت رسوندم، پدرم رو این همه باش جنگ و خونریزی و چه کردن و هر طرف بهش خیانت کردن، برادرم رو اونجوری خیانت کردن، سربازای خودش سپاهیان خودش بهش خیانت کردن، نشده، آردی نشده. این هم که تازه بدتر از این اینه که رسول الله گفت که این کار این امت درست نمیشه تا فرزند من مهدی بیاد از فاطمه. تازه اونو گفته امام حسین میگه من میخوام کار این امت رو درست کنم. یعنی یه وعده ایست که گفته شده که نمیشه. اینا هم که الان میگن که خب این که غیر از امام زمان هیچ که نمیتونه کار رو درست کنه، اون یه وعده است. اما سر به مسئولیت از دیگران که نمیکنه که. پس این نکته رو دقت کنید بهش. اگر سیره جدش بود، خب قرار بود سیره رو گفتیم چجور که خب وقتی حج رو نیمه کار گذاشته رفته، اونا که دارن حج میکنن بهش میگن چرا حج رو نیمه کار میکنی؟ میگه من خب سیره جدم و حالا در اون صحنه نفرمود، در وصیت به محمد حنفیه گفت، ولی بگی من میخوام برم سیره جد عمل کنم. میگه خب مگه این حج سیره جدتون نیست یا ابن رسول الله؟ ما داریم به کسی با جد شما حج رو واجب کرده دیگه. ما داریم نماز میخونیم، حج میگذاریم، نماز جمعه داریم، چی داریم چی میخونیم. خب اگه ما مثلا قبول داشت که اینا سیره جدشه که خب ول نمیکرد که، قبول نداشت که این سیره جدشه. اگه قبول داشت این سیره جدش بود که ول نمیکرد حج. پس همه تلاش بنده ارزم اینه که میخوام بگم که این قدم کلیشه‌ای حرف زدن و بحثار اینقدر تنزل دادن کار درستی نیست. میشه یه مقداری که البته خود بنده هم قبلن های این کارها رو کردم، حالا میشه یه مقداری متفاوت نگاه کرد. خب امشب شب هشتم محرم الحرام هست، سال 1444 هجری قمری، و فرزند بزرگ امام حسین علیه السلام علی اکبر. در صبح روز عاشورا امام حسین اول شبش هم که گفت برید، اینا فقط با من کار دارن. گفت هر یک از شما دست یکی از خاندان منو بگیره تو سیاهی شب مخفی شید، پنهان شید، برید، فرار کنید. اینا فقط با من کار دارن. یه عده رفتن، یعنی یه عده که خیلی رفتن، یه چند تای قلیلی با سودن گفتن نه اصلا ما چی تو رو اینجا بدارم میون این گرکا، صبح فردا جواب جدت و مادرت و پدرت رو چی بدیم صحرای قیامت روز محشر. یکی بلند شد گفت حسین من فقط بتونم اینجور بگم، اگر من هزار بار بمیرم و زنده بشم دست از تو نمیکشم. اش در چشمانش گشت و گفت خدا به شما جزای خیر بده. شب خوابیدند و صبح شد صبح صحنه آرایش نظامی کرد. خودش اول کسی بود. معمولا توی جنگ ها فرمانده اصلی پادشاه میدان نمیره. تو شطرنج هم شاه همیشه محفوظه، شاه جلو نمیره، سرباز پیاده ها میرن جلو. امام حسین شاهیش هم جور دیگه بود، خودش اول اومه رفت جلو که بره، جلوشو گرفته. گفتم ما نمیذاریم. گفت بذارید من برم تمام شه با شما، بعد از من با شما هیچ که کاری نداره، همه تون به سلامت میرید. گفتن امکان نداره، تا ما زنده هستیم اجازه نمیدیم شما برید جلو، برید به میدان. گفت پس یکی از بنی هاشم بره، از فرزندانم بره، یکی از شما برید. گفتن اینم ما قبول نمی کنیم. تا ما زنده هستیم از بچه های تو هیچ کس نباید بره به میدان، ما اجازه نمیدیم بره به میدان. وقتی که تمام غیر هاشمی ها یا با تیراندازی های مستقیم یا با میدان نبرد رفتن، کشته شدن، شهید شدن، علی اکبر پسر بزرگ امام حسین اومد جلو. گفت چون علی اکبر رو گماشته بود، هم حضرت عباس رو هم علی اکبر رو گماشته بود در جاهای مختلف میدان به عنوان به اصطلاح محافظ و علمدار و اینها که اول نرن اینها، علی اکبر اول کسی بود که از هاشمی آمد جلوش وایسود. گفت پدر اجازه میدان میخوام برم میدان. گفت نه نرو، تو اهل حرم، مادر عمت، حالا لیلا نبود احتمالا اونجا، اینا به تو دلبسته هستن، زود نرو. هی دست امام رو بوسید، پاشو میگن بوسید. گفت بذار برم و من تنگ آمده جانم. و یه جا هم گفت که نگذار بگوین حسین، تو اینجور نیست، بر نگذار بددهنها بگن حسین انقدر به بچه خودش علاقه داشت که او رو تا آخرین لحظه به میدان نفرستاد. این که گفت که پس برو از خواهرات و عمت و اینها خداحافظی کن، رفت و خداحافظی کرد و آمد. حالا دیگه داستانو میخونن، احتمالا دوستان تو روزهشون خواهند گفت. وقتی که میرفت به میدان، امام حسین سر بار که گفت اللهم کن انت شهید علیهم، فقط برز الیهم ابن رسولک و اشبه الناس و چند و سمتن به خدایا تو شاهد باش که رفت به سوی اینها فرزند رسولت، شبیه ترین مردم از چهره و خلق و خو به او. و این سری اینو میخونم. ای دل امشب نوحه دیگر بخوان، روزه رسم علی اکبر بخوان. عشق اینجا نوجوانی میکند، مرگ کار زندگانی میکند. در شجاعت از تبار حیدر است، در جمال آینه پیغمبر است. گوهری از خاکیان روتافته، خیمه افلاکیان را یافته. چند تا به جا گذاشتم. رخصتم ده وقت رفتن ای پدر، بیقرارم بگذر از من ای پدر. تیرها چون سوی اکبر پر زدن، ناگهان اهل حرم بر سر زدن. اربن اربا شد جسدش، به شکل تک 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 شد و امام حسین به سختی میتونستن که این جسد رو جمع کنن بیارن. و بعد گفت قتل الله قوما قتلوک، یا بنی خدا بکشد کسانی که تو را کشتن ای پسرکم. ما اجرعهم علی الرحمن و علی انتها که حرمت الرسول. چه چیزی جرأت داده به اینها؟ جرأت گستاخی به خدا و دریدن حرمت رسول الله را به اینا داد؟ این جرأت را کجا آوردن؟ این گستاخی را کجا آوردن؟ و چشمانش پر از اشک شد و گفت علی الدنیا بعدک العفا، خاک بر سر دنیا باد بعد از تو و دنیا نابود باد بعد از تو. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، السلام علی الحسین و علی علی بن حسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.